رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر هست، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
هلاکویی؟
بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
اولش میخواستم بگم که من اصلا شاگرد خوبی برای شما نبودم، با اینکه خیلی از برنامهاتون رو گوش کردم، مشکلاتمو میدونم، ولی هیچ راه حلی براشون ندارم. حالا یه بیوگرافی از خودم میگم تا بهتر بفهمید.
خواهش میکنم.
23 سالمه، لیسانس دارم. برای تمرکزم که بتونم بهتر درس بخونم، رفتم دکتر، تشخیص افسردگی رو یه ذره مشکل خلقی دارم.
مشکل خلقی یعنی چی؟
یعنی دو قطبی.
اوکی.
بعد از دستگاه 10 جلسه دستگاه TMS استفاده کنیم، بعد از اون نورو فیدبک همراه قرص. قرصا به هم نساخت، مجبور شدم از داروهای دکتر قبلیم استفاده کنم، یعنی دپاتین و پرفنازین. دکترم گفت به دلیل زمینه خانوادگی سیگاری نباید از داروهای ضد افسردگی استفاده کنی. منم بهش گفتم که یه مشکلی که دارم وقتی با پسری آشنا میشم خیلی حالم میشه. اون گفت باید محیط ایران رو در نظر بگیری، دوست زیاد خوب نیست.
چی خوب نیست؟ ببخشی یه ذره این تلفن ها چه چیزی خوب نیست؟ معذرت میخوام.
دوستی خوب نیست برای دوستای قبل ازدواج، اینا رو تشخیص نمید، یعنی خوب نیست. من گفتم که وقتی با یکی دوست میشم حالم خوب میشه، خیلی احساس خوبی دارم. ایشون گفتش که با شرایط اجتماع رو در نظر بگیری و این دوستی ها رو برقرار نکنی.
آخه ایشون پزشکن یا اینکه مسئول امور اجتماعی؟ حرفا یعنی چی دوستی را برقرار نکنین؟ مثل اینکه انسان به کسی نگاه نکنه یا فکر این چنین اون چنان نکنه، از اون حرفاست. خب بعدش
بزرگ بودم قسم میفهمیم. خیلی دید شدم، من الان خیلی احساس تنهایی میکنم. شاید الان بکنیم مثلا 7 میلیارد جمعیت جهان وجود داره یا خانوادت وجود دارن، نباید احساس تنهایی بکنی، ولی من احساس تنهایی رو بیشتر با وجود اینکه یه پسر کنارم باشه، این خلا با اونه که پر میکنم. از طرفی هم میخوام برای فوق بخونم، به خودم میگم اگه کسی کنارم باشه حتما میتونم بهتر انگیزه بگیرم، ولی از طرفی هم میدونم که اگه وارد احساسات بشم نمیتونم خوب تمرکز کنم، میترسم از ضعف زندگیم بیفتم. بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم، یک سالی که با پسرهای متعددی ملاقات داشتم، خیلی زیاد، چون قیافم خوبه، تقریبا میگم هر روز یه شماری از یک کسی میگیرم و قبولم میکنم ازشون، ولی تا شرایطمو بهشون میگم که اهل سکس نیستم، اونا میدارن و در میرن. میگم مگه میشه ما یه سال با یکی دوستی کنیم، وارد عشق بشیم و رابطه نداشته باشیم؟ مگر اینکه ما نیازمون رو توی یه سابقه دختر دیگه برطرف کنیم، با تو هم بیرون بریم. ولی خب من تا حدی رابطه هایی مثل دست گرفتن ها و این موضوع های چاشنی ها رو قدیم دارم، ولی وارد سکس نمیخوام بشم، چون واقعا به حرفای شما اعتقاد دارم و ایمان دارم. حالا من موندم ببینیم که درسم که خیلی برام مهمه اونو بخونم، این احساس تنهاییم رو چجوری برطرف کنم، این که با کسی دوست بشم یا اصلا دوستی لازم نیست، یا به کسی ازدواج بشم. الان میخوام شما مشکل من حل کنید.
ببینید عزیز، مشکل شما برمیگرده به این که از نظر روانی اون شرایط مناسب یا ثبات و قراری که باید داشته باشید ندارید، هیچ ارتباطی به موضوع قبل و بعدی ندارید. اگر من به شما بگم پام شکسته، حالا اینکه نمیخوام برم فوتبال بازی کنم یا نمیخوام با شما بیام خرید، دلیلش مسئله فوتبال یا تیمی که میخواییم بازی کنیم یا شمایی که میخواید برید خرید یا پولتون ندارم نیست، مسئله با هم مخلوط نکنید. اگر شما فرضتون و فکرتون اینه و یا تشخیص اینه که دو قطبی هستید، یعنی منیک دیپرشن دارید، بایپولار دارید، شما باید بیماریتون رو معالجه کنید. این مورد اول، یعنی معالجه این بیماری هم با مصرف داروی مناسبه و کار روان درمانی، یعنی کار روان. معمولا هم نورو فیدبک و بایو فیدبک برای منیک دیپرشن یا دو قطبی جای گفتگو داره، بنابراین من خیلی اگر موضوع اون هست باش راحت نیستم. پس شما دارو درمانی و روان درمانی میخواید برای حل مشکل دو قطبیتون اگر دارید. دوم،
اینا دارم انجام میدم.
بسیار. دوم، موضوع تنهایی، اگر تعریف درستش رو میدونید، تعریف درست تنهایی این است که من بدم، دیگران هم بدن، رابطه هم بده و بنابراین من احساس تنهایی میکنم. نتیجتاً اگر یه چنین برداشتی از جهان و جهانیان دارید که شما بدی تو دیگران هم بدند و رابطه بد است و نتیجهش بدی که تو حرفاتون هم کمی پیداست، خب این یه مشکل جدی روانی است که یه برداشت و دریافت، یه جهان بینی و یه باور و یه حس و احساسی دارید که غلطه، برای که نه شما بدید نه دیگران بدن نه نتیجه رابطه بده. حالا اون حرفایی هم که اون آقا زده در یه مفهوم و محدوده خاصی است که هر رابطه میتونه خوب یا بد باشه. این شماره دو. مورد سوم که شما حرفتون این هست که من وقتی که یه پسری کنارمه یه حال دیگری پیدا میکنم، درست، ولی نشانه گرفتاری و بیماری است. چون ما برای اینکه خوب باشیم و خوشحال باشیم و زندگی کنیم و انگیزه داشته باشیم و هدف داشته باشیم، این نیست که با کس دیگه وجودمون پر بشه. ما خودمون به خودی خودمون باید برای خودمون کفایت بکنیم. همونطور که شما برای انجام کارا احتیاج به دو تا دست دیگه و دو تا پای دیگه ندارید، حضور و وجود یا آدم دیگه هم اینگونه که شما توصیف میکنید، اگر تازه تشخیصتون درست باشه که من شک دارم، اصلا معنایی نداره که من وقتی میتونم مثلا درس بخونم یا احساس خوبی بکنم که یه مردی دور برم باشه. این نشون دهنده یک نیاز شدید در مرز عادت و اعتیاد، مثل آدمی که برگره بگه چون تشنم و گرسنم یا نخوابیدم نمیتونم درس بخونم. خب اینو میشه فهمید، ولی ما همچین مشکلی رو هم به عنوان یه انسان در حالت عادی نداریم. پس شما یه گرفتاری و مشکل دیگه‌ای هم اگر تعریفتون و توصیفتون درست باشه اینجا دارید. مطلب دیگه این است که به شما میگن دوستی نکنید. ما در دنیایی هستیم که انسان با همه روابطی برقرار میکنه یا باید با دیگران روابطی داشته باشه. حالا وقتی این رابطه میان پسر و دختره، ممکنه علاقه ای هم به وجود بیاد. این که به شما برگردم میگن محیط اجتماعی ما نمیپذیره، محیط اجتماعی شما در سطح و رویه و در شعار نمیپذیره. ولی شما من بگید از 100 تا دوست دخترتون چند تاشون اصلا اگر به سن 23 رسیدن دوستی نداشتن. پس بنابراین اونا هم یه حرفایی میزنن برای اینکه حرفی رو زده باشن که به دلایل خودشون قابل توضیحه ولی معنی نداره. برای منم وقتی کسی این حرف رو میزدم طور که بهش اعتراض داشتم، اصلا یعنی چی؟ درست بسیار به شما میگم خوب زندگی کنید، حالا بسیار حرف هم درست باشه، چه فرقی میکنه و شما از توش چی یاد میگید؟ این که شما میخواید برید فوق لیسانس بخونید، اگر مسائل و مشکلاتون حل کنید، خب احتمالا آزادتر و فارغ البارتر میتونید برید درستتون رو بخونید. اینکه شما فکر ازدواج رو بکنید فکر بدی نیست، ولی مشروط بر اینکه یک سالم باشید که نرید یا آدم و زندگی و خودتون رو خراب کنید و یا احتمالاً یک دو تا بچه رو دیوونه کنید. و دوم که فرد مناسب پیدا بشه. بنابراین همه اینا برمیگرده به حل مسائل روانی. بارها بنده در این برنامه‌ها به این نکته اشاره کردم که روزی که من پام شکسته، بهتر اول پامو درست کنم، حالا میخوام برم بگردم یا میخوام برم فوتبال یا میخوام برم برقصم، تکلیفم روشنه. ولی با پای شکسته هیچ کدوم از این کارا نمیشه کرد. نتیجتاً شما اولویت اول، ترجیح اول، انتخاب اولتون تا مرز کاملا آزاد و راحت و خلاص شدن از این مسئله مشکل، معالجه مشکلات و مسائل روانیتونه. اون سه چهار تایی که به هر حال چون شما گفتید منم جدا جدا بهش اشاره کردم، ولی غالب اوقات اینا میتونن به عنوان ظاهرا یه مجموعه باشن ولی یه پدیده واحد باشه. بنابراین موضوع اول، اصلی و اساسی شما گرفتن کمک دارو درمانی، روان درمانی و یا هر راه و متد و تکنیک دیگری که به شما کمک کنه شما رو به حالت عادی و معمولی برداره، که یک حالت افسردگی یا حالت شیدایی یا حالت تنهایی یا نیاز به بودن یه آدمی در کنار خودتون رو به صورت یک واجب نداشته باشید. یعنی اینا که خوبه که آدم در شرایط عادی، در موقعیتی که پذیرفته است، دوستی داشته باشه یا دوستانی داشته باشه، حالا به هر شکل و فرمی. ولی اگر در یه محیطی است با یه باورها و یا یه انتظارات و یا به هر حال مجازاتهای منتظرشه و یا هر عواقب دیگری، به هر حال باید رعایت اونها رو کرد. حالا با توجه به اینا هر چی دلتون میخواد از هر جا دلتون میخواد میتونید مطلب رو آغاز کنید با هم صحبتمون ادامه بدید.
خب من خیلی رو خودم دارم کار میکنم، یعنی احساس میکنم که ته خودم اینجاست. یعنی انقدر برنامه شما رو گوش کردم، هم از طریق سایت هم از طریق تلویزیون، یه خود تراپی هم کردم، چون واقعا دکترای اینجا اونقدر تراپیشون روانپزشکی عالی دارین، ولی علاوه تراپی کسی نیستش که به قول شما به جنگ ما بیاد و این مغز ما رو واقعا دگرگون کنه. حتی موقعی به خودم فکر میکنم که برم روانشناسی بخونم، چون واقعا ناامید شدم از اینکه اینجا نمیتونم درمان کنم خودمو. ولی تو فکر درمان خودم هستم. میگم این مشکلی که با پسری آشنا میشم و اونا حاضر نیستن که یه دوستی سالم داشته باشن، این موضوع رو چجوری حل کنم؟
نه خیلی ساده است عزیز.
مال رابطه.
نه صبر کنید. شما من میفرمایید من با پسری که دوست میشم میخواد با من رابطه جنسی داشته باشه، شما هم چه هدفی ندارید. درست مثل این است که من بگم هر کس میاد تو مغازه من باید بخواد مغازه منو بخره، نمیتونه بیاد از من یه کالای بخره، اونا آدمای شما نیستن. اگر شما من میفرمایی تمام پسران تنها حاضر هستن در شرایطی با شما دوست بشن که با شما رابطه جنسی داشته باشن، اگر جنینه، موضوع دوستی منتفی است، با هیچ کس دوست نشه. ولی همچی چیزی نیست. اینقدر پسرایی هستن که دلشون میخواد با کسی دوست باشن، اینقدر پسرایی هستن که خودشون یه باورها و اعتقادات یا انتظارات و احتیاجاتی دارن که این رو از طریق دوستی میتونن برآورده کنن و به دنبال رابطه جنسی نیستن. معلومه رابطه جنسی یه دلیل اصلی و اساسی است که زن و مرد سمت هم کشیده و کشانده میشن. ولی اگر شما من میفرمایید که اگر یا هر کس که با من دوست میشه اینو میخواد، خب این آدما رو به غلط و در جای نامناسب و بدون یه ارزیابی اولیه دارید انتخاب میکنید که همه اینا اینگونه عذاب در میان. به من میگید یه درصد بالای چنینن، باهاتون کاملا موافقم، ولی این همین چیزیست که من و شما در زندگیمون داریم. به همین جهت که خیلی از آدمان دنبال خونه میگردن، خونه نیست برای که کسی نمیخواد خونه شو بفروشه. شما هم به دنبال یه دوستی میگردید که انتظارات و توقعاتی داشت باشه در چارچوبی که شما برایش آمادگی دارید. اگه اون پیدا شد شد، اگه نشد که نشده. ولی مسئله و مشکل اینه که شما از اون جایی که خودتون برای خودتون لازم و کافی و مثلا کافی نیستید، همیشه کنید یک کسی دیگه باید کنار تو باشه. خب این خلا، این خالی بودن که حرف درستی میزنید به دو دلیل عیب داره. یکی این که شما آدمای نامناسب رو جلب و جذب میکنید، دوم این آدما در حالی که شما رو پر میکنن به شما آسیب میزنند. یعنی از توش شما یه آدمی در میاد که با مسائل مشکلات بیشتری برخورد. بنابراین مثل منی میمونه که گرسنه هستم، ولی حالا اینجوری میتونم تلویزیون رو نمیدونم ساعت و قالی رو بخورم. خب باید صبر کنم برم یه جا غذای مناسب پیدا کنم. نشدم اینا رو باز نمیخورم. نه این تکلیف کار روشن عزیز. بی خودی برای خودتون مسئله درست نکنید که کسی هم نتونه براتون حل کنه. شما میگید من یه در یه چارچوب روابطی میخوام قرار بگیرم که اینا آمادگیای منه برای انجامش در صورت مناسب بودن رابطه. ای پیدا شد میکنید، نه نه درست پس که میخواید بید خونه بخرید، خونه مناسب با پولی که شما دارید، پیدا شد میخرید، نشد نمیخرید. ولی شما نمیتونید بگید این باید در زندگی من باشه، اون وقت خودتون رو به جایی که در راه قرار بدید در چاه قرار خواهید.
درسته. به نظرتون این چارچوبایی که من گذاشتم چارچوبای مناسبیه یا باید منم اگه خود مدرن فکر کنم و امروزی فکر کنم و تن به این موضوع ها بدم؟
نه این مدرن نه امروزه است. این یه چیزیست که در جامعه با توجه به تعریفی که از رابطه پسر و دختر و موضوع عشق و ازدواج کردن برای عده پیدا شده. شما خودتون گفتید نظر من رو میدونید. من در این زمینه چون نمیخوام پرسش شما نیست، مسئله شما الان مطرح است، نظرم رو بارها مطرح کردم. دلایلم هم برای اینکه چرا این گونه به موضوع نگاه میکنم دارم. بنابراین اگر شما خودتون رو به گونه ای تعریف میکنید و توضیح میدید و انتظار و توقع خاصی دارید و به دنبال اون هستید، مثل آدمی که میخواد بره پارچه بخره میره تو مغازه پارچه بشونه، که میخواد کفش بخره میره تو مغازه کفاشی، شما باید بدونید کجا برید و یا احتمالاً اون آدما رو کجا انتظار داشته باشید. علاوه کسانی که میایند و از شما خوششون میاد و به شما اظهار حالا توجه یا علاقه یا محبت میکنن، ولی وقتی دیدن از رابطه جنسی خبری نیست میرن، شما باید بدونید فقط اونا میخوان از شما استفاده و سوء استفاده کنن. براشون یه دستمال کلینکسی هستید که میخوان از شما استفاده کنن و بندازن دور. حالا اگر شما هم خودتون اینگونه نگاه میکنید که دلتون میخواد در رابطه با پسر رابطه جنسی داشته باشید، یه ماجرای دستمال کلینکس منتفی است، یه مبادله است که داره با رضایت و توافق انجام میشه. ولی مادام که شما اون باورها و اون انتظارات رو دارید، بسیار طبیعی است که در همین حد و سطح و وضع باید باقی بمونید. نیستم که نیست، مثل میلیون ها نفر آدم، حتی صدها میلیون آدم که چون فرد مناسبی رو با ملاک های خودشون ندارن، دارن جدا از دیگران زندگی میکنن، یا رابطه‌ای یا رابطه جنسی هم با کسی ندارن. هیچ انسانی هم به دلیل اینکه رابطه جنسی نه غریزه است و نه جبر است و نه اجبار، مادام که برخورد درستی با این موضوع بکنه بدون اینکه رابطه داشته باشه، بهش آسیبی نمیخوره و از سلامتی همچنان میتونه برخوردار باشه.
من بخواهی نتیجه گیری کنم، به نظرتون پس من الان به شخصیت خودم، یعنی خودم بعد به دستم برسن؟ یعنی
من عزیزم معتقدم اول سلامتی شما مطرحه، چه سلامتی فیزیکی. درست بس که الان یه کسی بیاد به شما همین حرفا رو بزنه، به شما یه چیزی بگه، یعنی شما یه دختر خانومی که رو اومدید این جمله رو بگی: من دیروز سکته قلبی کردم. خب حرف شما بهش چیه؟ حرف شما این است که برو اول بیمارستان بخواب، مشکل سکتت رو حل کن، هیچ چیز دیگه مهم نیست. نه درست مهمه، نه کارت مهمه، نه ازدواج مهمه، نه دوست پسر، هیچ مسئله نیست. منم به شما اون همه تاکید رو کردم که اولویت و ترجیح شما بر اینکه آسیب نبینید، به هم نریزید، از هم پاشیده نشید، بدون تردید در مرحله اول و اصلی و اساسی سلامتی شماست عزیز. شما با این سلامتی هستید که ای فیزیکی زنده هستید، با سلامت روانی میتونید از زندگیتون لذت ببرید. اگر قرار باشه که این سلامت روانی رو نداشته باشید، شما رنج میبرید و رنج میدید و از خودتون آدم بدتر و بدتری میسازید و در نتیجه با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو میشید. پس بنابراین الان تکلیف شما این است که کار معالجتون اصلی و نهایی بگیرید. حالا تو این فاصله میخواید روابط دوستانه سطحی داشته باشید و این روابط با جنس مخالف، ولی ما احتیاج نداریم که حتما روابطی با جنس مخالف داشته باشید. شما میتونید دو تا چهار تا دوست دختر خوبم داشته باشید که اون قسمت از خواسته ها و یا حتی برخی از اوقات نیازهای شما رو که معقول و موجه است برآورده کنن. ما که قرار نیست درگیر رابطه با جنس مخالف بشیم. ببینید این نگاهی که در یه جوامعی از جمله ایران به خاطر اهمیتی که این همه به رابطه جنسی میدن، بعد آدم رو به اینجا میرسونن که رابطه جنسی هم باید حتما باشه، در حالی که در یه جامعه حتی مثل امریکا یا اروپا مردم فکر میکنن رابطه جنسی یه پدیده ضروری لازم واجبه، اونگونه که حتی شما میگید. فکر میکنم که بسیاری بدونی که احساس بدی بکنن، در حالی که با کسی هم نیستن و رابطی هم ندارن، دارن خوب و عادی زندگی میکنن. روزی که من فکر کردم اگر من پیانو نزنم یه عیب و ایرادی دارم، خب موقع مثلا سر روزی که من فکر کنم پیانو نزدم هم نزدم، ای بذارم چه خوب، خب معلومه که احساس بدی هم نخواهم کرد. بنابراین شما کار اولتون سلامتیتونه، معنی نیست که بقیه چیزا باید متوقف بشه. معناش اینه که درستون باید متوقف بشه یا دوستیاتون متوقف بشه یا حتی دور بر خودتون نگاه کردن و اگر فرد مناسبی پیدا کردید اونها رو متوقف کنید. ما قرار نیست تو زندگی به یه چیزی بچسبیم ولی بقیه رو کنار بذاریم. من حرفم این بود که اون چیزی که اوله، اصل اساسه برای شما سلامتی است، برای که همه این چیزایی که شما گفتید مرتبط به اونه. اگر سالم باشید همه اینا میتونه شکل درست و خوب خودش رو پیدا کنه، اگر ناسالم باشید همه اینا به جای اینکه خوب و درست باشه میتونه بد و غلط باشه و مسائل و مشکلات بیشتری رو برای شما به وجود بیاره. به همین جهت است که تاکید من روی فقط جدول ترجیحات شما بود که اول کدام، دوم کدام و سوم کدام. به علاوه 23 سالتونه، چون هنوز سن و سال بسیار دارید که بخواید درباره موضوعهای مهم زندگی تصمیم همیشگی بگیرید. بنابراین یه ذره آهسته حرکت کنید، از خودتون و دیگران هم خیلی انتظار و توقعی نداشته باشید. چیزی هم که دوست ندارید و درست نمیدونید انجام ندید. ملاک اول و اصلی شما تو این سن و سال هم درست بودنه، و الا اگر برید سراغ دوست بودن، خیلی چیزها رو دوست دارید ولی چون درست نیست باید ازش بگذارید. بنابراین اصل رو در درست بودن آن چیزایی که درست میدونید بگذارید. امید من این است که اون چیزی که شما درست میدونید و واقعا هم درست باشه، و دوم این که اون چیزی که شما درست میدونید دوستش هم داشته باشید و امکانش هم برای شما فراهم بشه. اگر شد شد، اگر نشد نشد. جان
درسته، من چیزی رو در واقع خودم درست نمیدونم، یعنی هر چیزی که شما گفتین رو دارم توی مدت چند سالی که زندگی با شما آشنا شدم انجام میدم.
ببین عزیز،
خودم ایده ای ندارم، هر چی شما ببینه ببینید که بعضی مثلا جنس
نه صبر کن. منم یک دونه، حالا البته به طنز گفتم، منم یه دونه لغت به لغت‌های فارسی اضافه نکردم، همونا رو میگم. منم هیچ چیزی رو غیر از اون چیزایی که حالا یا خوندم یا شنیدم، حالا در مغز و کارخانه ذهنم هم یه تغییرات توش دارم، نگفتم. منم غیر از این چیزی نمیگم، مگر من یه زبان فارسی دیگه حرف میزنم عزیز. بنابراین من و تو همه قراره یاد بگیریم. به همینجاست که تو اگر به من برگردی بگی که اینجای حرفت غلطه، خیلی از وقت بهم میگم ای پس اونجای اون کتاب غلط بود. منم چیزی اختراع و اکتشاف نکردم، حالا ترکیب و کاری ندارم، وارد اون بحث تکنیکیش هم نمیخوام بشم، ولی حرف من این است که شما قراره حرفای من رو بشنوید، اونو با واقعیت ها با علم و عقل بسنجید، بعدن اگر درست و خوب دیدید بپذیرید، اگر نبگذارید کنار. بنابراین انتظار و توقعیم که دارم اینه. حتی من غالب اوقات به دوستان چی میگم؟ میگم عرایض من رو که میشنوید، اگر افکار و عقاید دیگری دارید لطفاً همونا رو نگه دارید. اگر هم عقاید منو میپذیرید با یه شکی بهش نگاه کنید، برای که احتمال خطا و اشتباهش بسیار، خودم اینا رو میدونم. بنابراین شما قرار نیست در بحث حرفای منو بپذیرید، همطور که انتظار ندارم، یا حتی انتخاب دوستانی که همه رو رد کنید، نگاه کنید کدومی که از این جنبه ها ممکنه درست باشه، خوب باشه، مفید باشه، سازنده باشه، در جدت عکسش باشه، اونگونه بهش نگاه کنید. اینکه شما به من میگید عزیز که اون برداشت ها رو دارید، شما با نتیجه گیری های من کاری نداشته باشید. روزی که من حرفم این هست که در انسان یه نعمتی، یه موهبتی وجود داره به اسم عشق. این عشق یه مسیر و مراحلی داره که باید طی بشه، درست مانند یه بچه‌ای که بهتر است در شکم مادر 9 ماه بمونه و بعدن به این دنیا بیاد. روزی که شما رابطه جنسی رو درگیر رابطه میان زن و مرد کردید، این احتمال و امکان وجود داره به مقدار بسیار زیادی که رشد عشق رو متوقف کنه و یا مسیر عشق رو منحرف کنه و به شما آسیب بزنه. خب میگم نکن. حالا اگر یک کسی اصلا عشق رو قبول نداره، یا یک کسی رابطه عشق رو با رابطه جنسی یکی نمیدونه یا به گونه دیگه نگاه میکنه، خب معلومه به نتیجه گیر دیگری میرسه. اینکه من بگه کسی همینا رو رها کن، کی به دنبال نعمت و محبته، ما فعلا میخوایم خوب و خوش باشیم، اونم میفهمم. به همین دلیل است که من هیچ اصراری درباره این افکار عقاید ندارم، ولی چاره‌ای هم جز این ندارم که وقتی از من پرسشی میشه نظرم رو صمیمانه صادقانه ابراز کنم. و فکر میکنم به دلیل کارم و سالها تجربه‌ای که در این زمینه داشتم در جهت ارتباطات با بیش از 17,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون در این مدت نزدیک به 14 سال این قسمتش صحبت کردم، با بیش از 20,000 نفر به عنوان مراجع، مریض، هرچی در کار روان درمانی و تراپی بودم، و با بیش از فقط 80,000 نفر در شهر لس آنجلس در کنفرانس ها و کراس ها که اقلا مدتش 24 ساعت بوده در ارتباط بودم. یه برداشت و دریافتی از این موضوعا دارم. اینو به این دلیل نمیگم که بگم پس حرفم درسته، نه، اینو به این دلیل میگم که اقلا بشنوید و یه ارزیابی بکنید. اگر درست دانستید و دوست داشتید بپذیرید، نه بگذاریدش کنار. متاسفانه برای منم فرقی نمیکنه، چون من وظیفم فقط بیان نظرم هست و امید به این که شما از اون هم برداشت درستی بکنید، هم نتیجه گیری درستی با افکار و عقاید و آگاهی های دیگه دارید. بنابراین مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. برات آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
میتونم چیز دیگه بگم؟
بگو عزیز.
ببخشید، میدونم آخر موقع پیاماتونه. میخواستم بگم که من حالا همیشه میخواستم وارد رابطه بشم برای که شناخت از جنس پسر یا مرد به دست بیارم. میتونم این شناخت از طریق کتاب به دست بیارم؟
حتما عزیز. اصلا درستش از اونه. یعنی درستش اینه که از طریق کتاب و مطالعه و از طریق شنیدن ماجراها و ارتباطات، فیلم و اینا کمک میکنه، و الهی انسان که قرار نیست برای فهم قانون جاذبه خودش از رو پشت اون بندازه پایین، اون خطرناکترینه. بلوه شما اصلا با یه پسری دوست بشی، ازش خود نتیجه چی بگیری؟ ای بسا این پسر حتی تو 2% یا 3% مانند بقیه است، شما ازش چیزی یاد نمیگیری. تجربه یکی از خطرناکترین راه هاست. به همجاز که در دنیای امروز به ما میگن برو مدرسه که از علم استفاده کنی نه تجربه. علم میلیون ها تجربه کنترل شده، حساب شده است که به یه نتیجه و جوابی رسید. تجربه بسیار خطرناکه. به همینجاست که من بارها گفتم مثلا ارزش و اعتباری برای تجربه قائل نیستم. اون چیزی که اهمیت ممکنه داشته باشه که مردمش بکنن تمرینه. بنابراین اگر شما یه جراح یا دندان پزشک، به دلیل تمرینه که بهتر کار رو انجام میدیدن، به خاطر تجربه. مفهوم تجربه در حقیقت به دلیل نادانی با یه واقعیتی روبرو شدن و ازش نتیجه گرفتنی، و به همین جهت است که در حقیقت یه اوورجنالیزیشن و تعمیم بیش از حد و یکی از علائم گرفتاری و اختلالات مغزی و حتی دلیل اصلی، یکی از دو دلیل اصلی افسردگی است. بنابراین این که ما از یه قاعده یا از یه حادثه قانون بسازیم که من رفتم خونه این آدم دیر آمد پس همیشه دیر میاد، یا این رفت یه پسری رو باش ازدواج کرد امریکایی، ازدواج خوبی بود پس پسرای امریکایی خوبن، اینا از سر نادانی و گرفتاری است که ما همچین نتیجه گیریایی بکنیم. تجربه یه حادثه رو نشون میده بدون اینکه به ما قاعده علمی بده. و بنابراین در این که آدم سالم آدمی است که از کودکی پسر و دختر به عنوان دو تا انسان با هم رفتار کردن و ماجرای زنی و مردی و پسری و دختری و آلت تناسلی زن و مرد مطرح نبوده. در یه جامعه که متأسفانه از روز اول زن و مرد رو جدا میکنند و مدرسه و کودکستان و دبستان یکی نیستند و گویی اینا اصلا انسان نیستند بلکه فقط عنصرها و در حقیقت اشیاء جنسی هستند، خب این گرفتاری هم هست از این که یه دختر 23 ساله مثل تو اینقدر کم میدونه. در حالی که اگر بچه‌ها با هم بزرگ بشن خب معلومه که این ماجرای پسری و دختری به این شکل و فاصله‌ای که شما می‌بینید اتفاق نمی‌افته. به همین جاست که حتی در خانواده‌ای که 4 تا پسرن معلومه نه تنها دختر رو نمی‌شناسن حتی پسر رو نمی‌شناسن، و در خانواده‌ای که 4 تا دخترن همینطور نه دختر رو می‌شناسن نه پسر رو. اون خانواده‌ای حداقل از یه مقدار آگاهی با حس و احساس و واقعیت برخوردار هست، مثلا 2 تا پسرن 2 تا دختر. بنابراین حتی توی خانواده هم این رو می‌دونیم. نتیجتاً این مشکل هست، ولی این مشکل راهش مطالعه است، تحقیق، آگاهیه، بحث، گفتگو، مشورت، تمرین نیست. آدم نمیتونه بگه من میخوام برم مواد مخدر رو امتحان کنم، من میخوام برم چاقو کشی رو امتحان کنم که ببینم خوبه یا بده. دوران این بازی ها و اینکه میخوایم جهان رو تجربه کنیم گذشته. آدم قرار نیست تجربه احمقانه بکنه وقتی یه دنیای علم میتونه جواب براش بده.
اصلا میونه صحبتتون یه چیزی بگم. من یکی از پیشتن جوان پزشکای معروف تهران رفتم و ایشون به من گفتش که تو باید هی عاشق بشی، هی رابطه جنسی برقرار کنی، دوباره عاشق بشی، انقدر این عملو انجام بدی تا یه روزی بتونی بهترین انتخابو بدی.
ایشون نه تنها روانپزشک نیستن، یه بیمار روانی است خودش. بنابراین راهش کنین. خوشحالم اسمشو نگفتید. واقعا شاهکارن این دوستان، اصلا بی‌نظیرن که دختری با این توصیفی که شما از خودتون کردید هی بره عاشق بشه با مردم بخوابه، عاشق بشه بخوابه تا بالاخره عشق رو و زندگی و ازدواج رو پیدا کنه. اینا خطرناکند و گرفتار و بیمار. خودشون هم
بله، توصیاتو مرسی، خیلی به جان نزدیکه، خیلی
مرسی عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خواهش میکنم.
بیرنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم میکند کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی، تورنتو یک شنبه 6 اکتبر، نیویورک دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر، ویرجینیا 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 اکتبر، جکسونویل جمعه 11 اکتبر، دالاس شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو در روز سه‌شنبه 24 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس‌های میان هفته من 24 ساعت خواهد بود و ورودی اون $100. همچنین همون گونه که با آقایتون رساندند، یک شنبه 6 در تورنتو، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر در نیویورک، چهار شنبه و پنج شنبه 9 و 10 اکتبر در ویرجینیا، 11 در جکسونویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس خواهم. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. موضوع کنفرانس ها بسیار نزدیک به هم است. دورای ها یا بحران های زندگی است، چگونه می توان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، خودخواهی، خوددوستی و عشق و نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت و اعتماد به نفس و حرمت نفس و خوشبختی و موفقیت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید و یا تلفن 310-926-5026. کارت ورودی در همه محل‌های کنفرانس خواهد بود، بنابراین میتونید فقط به محل کنفرانس تشریف بیارید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت، همچنین آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه دارن. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با کامرشال تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم باش. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید
دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. من در کرمانشاه تماس میگیرم، از ایران تماس میگیرم خدمتتون. 37 سالمه. بعد در مورد تمرکز میخواستم از اسم سوالایی رو بپرسم در مورد خودم. حالا نمیدونم چطور عنوان کنم این مسئله رو. بیشتر سوال من در مورد اون اشراف لحظه به لحظه ایره که خود شما مثلا توی صحبتاتون گفتید، بیشتر در اون حیطه میخوام صحبت کنم. اینکه یه مقداری مشکل تمرکز دارم و اینکه از ریلی که هستم خارج میشم توی زندگیم. البته این به صورت خیلی حاد نیستش، ولی یه مقداری ذهن من مشغول کرده به خودش به این شکل که اگه من تمرکز داشته باشم و رو ریل زندگیم باشم، همه چی خوب باشه، من هم خوب کار میکنم، هم خوب فکر میکنم و هم خوب صحبت میکنم، هم خوب رفتار میکنم. اما وقتی که مثلا مسئله ای پیش میاد و من از ریل بیرون میندازه، شاید یه مدت زمان یکی دو روزه چه بسا بیشتر طول بکشه که من دوباره خودم رو به ریل بازگردم، که خیلی هم انرژی ازم میگیره. یه جورایی نمیدونم وقتش بدم به حافظه ای زنی.
نه بیشتر پیش نه. ببین عزیز، اولا قسمت اول صحبت، ما به 3 دلیل توجه و تمرکز نداریم. دلیل اول این است که کمبود توجه و تمرکز داریم، ADD Attention Deficit Disorder، یعنی مغز ما آسیب دیده. 5 دلیل اصلیش هم مشخصه: ارثیه، تولد بده، تب 40 درجه است بیشتر از یه روز، گوش دردهای عفونیه و بالاخره ضربه مغزی. پس بنابراین یه دلیل این که من توجه و تمرکز دارم آسیب مغزمه. دوم، بیماری ها و اختلالات فیزیکی و بیشتر روانی است، بیش از همه اضطراب افسردگی. یعنی من وقتی آدم مضطربی هستم، توجه و تمرکزم رو از دست میدم. پس بیماری های فیزیکی مثل یه دلدرد کار میتونه دست من بده، ولی بیشتر بیماری های روانی. و سوم، من به این کار عادت کردم. یعنی من به عنوان یک انسان که به هر چیزی میتونه خوب یا بد عادت کنه، عادت کردم که ذهن پراکنده‌ای داشته باشم. خیلی از وقتا فکر کردم باهوشم، یا به هر حال فکر کردم این بهترین طریقه برخورد با موضوع است و حالا برای من به عنوان طبیعت دومم شده و بنابراین ذهن پراکنده دارم. این شماره یک. دوم، این که شما من میفرمایید که من در حالت عادی هستم، بعد وقتی از ریل خارج میشم، حالا این معنایی که ندارید، تمثیلی میکنید، برای یه دو روزی نیستم، درست پس که من به شما برگردم بگم من دارم درسمو میخونم، کارمو میکنم، مسموم میشم، دو سه روزی تو خونه میافتم و حال بدی، سرما میخورم، دو سه روزی اون توان رو و آمادگی رو ندارم. خب بنابراین موضوع شما بسیار مشخصه. شما به خاطر یه حادثه یا یه چیزی که برمی‌انگیزه یا نوعی از موضوعها، برای یه مدتی اون توازن و تعادل رو از دست میدید. همونطور که من به دلیل سرماخوردگی یا مسمومیت برای دو سه روز سلامتی فیزیکی رو از دست میدم. حالا یه نگاهی بکنید به این پترن یا انگاره این حالات که به چی مرتبطه، به چه موضوعی مرتبطه، چه چیزی شما رو دفعه دو روز از ریل خارج میکنه.
از حضور شما من یه فیدبک بدم به گذشته خودم. من از دوران بچگی و دبستان، دبیرستانم که به یاد دارم، همیشه توی درسای حفظ کردنی یه نظری مشکل داشتم، ولی درسای تحلیلی یا درسای ریاضی رو خیلی خوب کار میکردم و همینا مثلا کل مسیر زندگی من تغییر داده، طوری که مثلا بعدها شغل من بر همین حساب انتخاب کردم، نوع زندگی و خیلی از چیزهای دیگه.
نه ببینید عزیز، سب کنید، ببینید عزیز، چون اینا موضوع مهمه. اولا چون هر کدوم از اینا مرتبط به موضوع شما اصلا میتونه نباشه، یعنی حرفایی که میزنید. اولا شما اگر کسی هستید که حفظیتون ضعیفه، برخی از اوقات مشکل وکبولر، برخی از اوقات مشکل اینه که یه چیزی باید بسیار دقیق باشه، شما یه سیستم حسی مکانیکی دارید که اونجا نیست. برخی از اوقات به هر حال تشویقایی است که در یه زمینه‌ای شدید، یا اصولا مغز شما مثلا با ریاضیات به نوعی برانگیخته میشه که با خوندن یه مطلب نمیشه، اینه که تو اون سمت و سو اومدی. خیلی از اوقات هم نتیجه لرنینگ دیسابیلیتی، اختلال یادگیری، یعنی من یه جایی تو کامپریهنشن، تو درک مسئله دارم، بنابراین اینا وقتی به اجزا تبدیل میشن مسئله ندارم، اینجا دارم. خیلی از اوقات به خاطر اینکه جنبه تجزیه و ترکیب داره، پدیده بسیار پیچیده، چون نمیخوام دوستان بشنون یه دفعه ازش برداشت بکنن. بیاد وارد اونقدر بحث عمیق نشید که از کودکی چه بودید. اینکه شما من میفرمایید من درسای حفظی رو باش راحت نبودم، درسای ریاضی یا فنی رو بیشتر متوجه می‌شدم، ولی به اون دلایل نیست که این چیزی که الان میگید اتفاق میفته عزیز. یعنی آنچه که الان شما دارید از ریل خارج شدن میگید ارتباطی به موضوع نداره. یعنی میخوام اینو مشخص کنم، یا اگر داره اینقدر ارتباط ناچیزی داره که اونا ریشه و علت نیستن. بنابراین اگر میخواید برید سراغ گذشته، اگر میخواید برید سراغ کودکی، در چارچوب برید که مرتبط به موضوعی است که مطرح فرمودید، و الا زندگی شما میتونه به سفر و اختلافات خانوادگی و اومدن خواهر و برادر و اینا مرتبط بشه، ولی از توش چیزی در نیاد. حالا با توجه به این، چون هم وقت محدود، هم دلم میخواد یه موضوع روشن بشه، نه اینکه با پراکندگی من و شما گرفتار شاخه به شاخه پریدن باشیم، به من بفرمایید چه چیزی رو در ارتباط با این از ریل خارج شدنتون که اساس گفتگو و بحث و دلیل به نظر من اصلی تلفنتون بود بفرمایید.
بله آقای دکتر، من بفرمایید، من منظورم از ریل خارج شدن اینه که مثلا من در حالتی که نرماله و همیشه اوکیه، یک جوری زمام امور رو به دست دارم، یعنی به خودم کنترل دارم، اشراف دارم به همه چی. وقتی از ریل خارج میشم یه جوری باید دوباره از اول پروگرام بشه.
چرا؟ نه صبر کنید، چرا از ریل خارج میشید عزیز؟
موارد متعددی ممکنه باشه.
بگید یکشو، بگید یکیش رو. ببینید من از شما ببینید صبر کنید همینجا پراکندگی ذهن شما رو نشون میده. ببینید من مشخصا از شما گفتم پترن و انگارایی که شما وقتی میبینید 5 دفعه 15 دفعه از ریل خارج شدید، نگاه کنید به چی مرتبطه. یه زمانی فقط به یه چیز مرتبطه، مثلا یکی اومده شما رو تحقیر کرد، یه زمانی است که شما دیدید کسی جلو افتاده حسودیتون شد، یه زمانی است که این به این خاطر بوده که دیگران دیدید مثلا خوشن و لذت میبرند و با دخترها هستند و اینا، شما تو خونه نشستی درس میخونید. به من بگید چه چیزی شما رو از ریل بیرون میندازه عزیز؟ یعنی برید اونجا.
متعددی هست شاید دکتر.
بگید چیه؟ برای من نمونه بگید، برای که اوناست به من کمک میکنه.
مثال بگم خدمتتون.
مثال نگید، مثل رو بگید.
خیلی از چیزا، مثلا فرض مثال یه مسافرت رفتنم، حتی اگه خیلی مسافرتم خوش و خورم بگذره، من برگردم باید یه مدت مثلا 2 روزه‌ای رو خودم کار کنم، یه تمرکز، یه صرف انرژی داشته باشم که دوباره برگردم به اون زندگی که متعالی هستش از نظر خودم و خیلی بیسته از نظر خودم.
نه صبر کنین، همینجا معلومه چیه. همینجا معلوم است که انتخاب این که زندگی متعالی یا عالی رو یا زندگی خوب انتخاب کنید، انتخاب شما نیست، انتخاب تحمیلیه. ببینید من خودم خاطرم هست، من اهل کتاب بودم، از 14 سالگی کتاب میخوندم، فراونم میخوندم، خاطرم هست شاید 21 سالم بود یادم نیست، در بیش از 20 بودم، آمدم رفتم کاباره میامی و در اونجا یه مقدار رقصنده و بگو و بخند و یه دنیایی رو دیدم. من عین شما برای چند روز فکر کردم من برای چی زندگی مشتم تو کتاب. علتش این است که روزی که یه چیزی به من و شما به نوعی تحمیل میشه، یا ما خود اونو به یه چیزی مقید میکنیم که من میخوام یه اصولی رعایت کنم، بشتم درس بخونم، میخوام کار بکنم، میخوام ورزش بکنم، و این رو به عنوان یه چیزی که مهمه، بعدم اینم دیگران تایید میکنن، میپذیرم. اما میرم توی مهمونی میبینم اون دختر خانم به من محل نمیگذاره، ولی با اون پسری که نه اهل درس است و نه چی رفته، بعدم برمیگرده به من میگه که با اون دختر خانم چه کرد یا چه نکرد، و منی که اون موضوع برام مهمه زیر سوال میبرم که من چرا زندگیمو دارم اینجا تبه میکنم یا تلف میکنم. اینا غالبا ناآگاه صورت میگیره. بنابراین با همین مثالتون، چون تو حرفای دیگه تون هم علائمی از این بود عزیز، شما یک کسی هستید که به دلیل نوع تربیتی که داشتید و ویژگی‌های روانی که دارید یه مقدار آدم محتاط، محافظه‌کار، مواظب، مراقبی هستید که باید بر اساس به قول معروف اصول عمل کنید و دلتون نمیخواد از چارچوب خارج بشید. اما چون اینا انتخابایی نیست که با آگاهی و آزادی در درون سیستم شما کار گذاشته شده باشه، هر زمان که فرصت کنید میزنید بیرون. این بحثی است که من میکنم، میگم بچه هاتون رو کتاب خون بار بیارید، چون اگر کتاب خون بار بیارید تا آخر عمر میخونه، ولی اگر درس خون بار آوردید اولین باری که درسش تموم شد رفته دنبال کارش. شما عزیز بر اساس همین صحبت ها، چون تو حرفای دیگه تون هم بود، میدونستم هم احتمالاً یکی از مثالای شما اینه، شما یک کسی هستید که در یه جامعه وسط ده ها احتمال و انتخاب یکی رو برگزیدید که این به نظر میرسه مورد قبوله، تایید پدر و مادر، محیط اجتماعی، با باورها و اعتقادات مذهبی شمایی و سازگاره و و و رفتید اونجا. ولی بعدن به دلیل اینکه اینا یک با آگاهی نبوده، با آزادی نبوده، با حق انتخاب نبوده، فرصتهایی برای حتی یه تنوعی در زندگیتون رو نداشتید، همیشه میتونید به هم برسید. به همینجاست که بسیاری از بچه ها هستن که درس خونن، به امریکا میان، درس راه ها میکنن. من به بانوی ارجمند، دختر خانم عزیز قبلی چه گفتم؟ بهش گفتم اولویت تو سلامتی درست، ولی دوستی تو هم داشته باش، روابط هم داشته باش، برای که خطر در اینه که ما سر اونو بندازیم پایین و توی مسیری بریم. اسم اون چیز حتی من گذاشتم توحش تخصص، حتی وقتی خوبه و یک آدم وحشی میکنه، در حالی که انسان عزیزی موجودی است که مسئله اصلی و اساسی درش توازن و تعادله. یعنی من باید ویتامین A یا B یا C یا D یا E رو بخورم، من قرار پروتئینم رو مصرف کنم، من نمیتونم فقط با ویتامین A یا B زندگی کنم و بقیه نباشن یا اینا زیاد باشن، منو میکشه. مسئله اصلی تو زندگی توازن و بالانسه. به همجاست که من بچه هام نمیخواستم شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستم، درس نه، دلم نمیخواست که فقط برن دنبال علم، هدف این بود که دنبال ورزششون هم برن، دوستیاشون هم برن، لذتشون هم ببرن، سرگرمی و شادیاشون هم داشته باشن و این فرصت ها رو بهشون میدادم که همه جنبه ها و جلوه های زندگی رو تجربه کنن. من بسیار از اوقات با آدمای روبرو شدم که مشخصا بهشون گفتم تو ناقص الخلقه ای، سرت به اندازه یه آدم شادم بزرگتر، اما دست و پات اینقدره، کوچولو موندی. شما الان پیامی که داری برای من میفرستید اینه که عزیز، که در یه محیطی که مخصوصا از طریق تلویزیون و اینترنت و چیزای از این قبیل ذهن در عمومی و کلی نگاه میکنه، ما بعضی اون سرمون انداختیم پایین. به همجاست که در بسیاری از جوامع برای اینکه بتونن آدم اونجوری نگه دارن تمام وسایل ارتباطیشو قطع میکنن یا روابطشو محدود میکنن، اونطوری که این نتونه چیزی مختلف و متفاوت رو ببینه. و اون وقت هست که معلومه در اولین فرصتی که آدم امکان اینو پیدا کنه که به جنبه ها و جلوه های دیگری زندگی نگاه کنه، خوشحال از اون انتخابش به عنوان تواناییش نیست. بنابراین ای بسا یه موردی که الان شما گفتید اینه، اگر دلتون میخواد و به ذهنتون میاد یه مورد دیگه هم که مثلا برای دو سه روزی به قول خودتون مسیر عادی و معمولی زندگی یا مسیری که دوست داشتید و درست میدرستید کنار باشید به من بفرمایید. چه هست؟
از روی خارج شدنی که از کردم خدمتان، به صورت خیلی حاد و شدید نیست که تمام زندگی رو به هم بریزه و اینا، من اون دیسیپلینی که میخوام بهش مثلا درش هستن بعضن کمرنگ میشه و میتونه چیزای متعددی هم هست. و اون موردی هم که فرمودید در مورد کتابخانی، من کتابای زیادی هم مطالعه کردم، یعنی شاید یه نگاه تحلیلی همیشه توی زندگیم داشتم از دوران نوجوانی که دارم، یه جورایی فکر میکنم آزادانه و آگاهانه انتخاب کردم مسیر زندگیمه و با کمک هایی که از شما گرفتم که این 5 سال آشنایی که دارم و برنامه‌تون رو گوش میدم. حضور شما فقط سوال دیگه ای که دارم اینه که آیا تصمیم در لحظه گرفتن، یعنی اون اشراف لحظه به لحظه هم به این مرتبط میشه؟
ببینید عزیز، من دو سه تا نکته رو، البته چون یه ذره موضوع پیچیده هست متاسفانه سن منم بالاست فراموش کردم. ببینید عزیز، اولا روزی که من به شما میگم با آگاهی انتخاب بکنید، یعنی اینکه اگر شما یک کتاب خوندید که به شما میگه درس بخون، 5 تا کتاب خونده باشین میگه درس ولش کن. اگر شما باور مذهبیتون اینه که 5 تا کتاب راجعش خونید، باید 25 تا کتاب خونده باشید که اون مطلب رو مسخره کرده و حمله کرده و انتقاد کرده. و الا اینکه من کتابای دیگه هم خوندم کمک نمی‌کنه. دوم، بسیار از وقت ما کتابای دیگه رو می‌خونیم، مخصوصا وقتی که در چارچوبی نیست که به اندازه باور و اعتقادی باشه که من در اون زمینه دارم. اون کتابا بهانه میشه برای اینکه نظر مخالفو میدونم و اونا هیچی برای گفتن ندارن. یعنی میخوام به شما اینو بگم که در این گونه موارد وقتی راجع به آگاهی و آزادی صحبت میکنم، آگاهی و آزادی بیشتر در جهت خلاف اون باور و اعتقادی است که من دارم. یعنی اگر شما من بگید که من مثلا یه باور مذهبی دارم و این کتاب آسمانی میخونم، در جل کتابم باید خونده باشید که اون کتاب آسمانی رو مورد حمله و انتقاد قرار داده، حالا میشه آگاهی و آزادی. در غیر این صورت حتی با شنیدن یکی دوتا مخالف یا دوتا مقاله، نه تنها برخی از اوقات آگاهی و آزادی نیست، حالا حرفمون این است که من همه چیز مخالف و مختلف رو میدونم، اصلا کسی برای حرف زدن چیزی نداره. این یه مورد. دوم، ماجرای در لحظه بودن عزیز، ماجرای در لحظه بودن معناش در تحلیل دقیق علمی که در بحث خوشبختی اینه که من در لحظه درگیر کار و فعالیتی هستم که هدفی داره با ویژگی‌های خاصی. کاری که می‌کنم مشخصات داره که اگر اون هدف 4 تا ویژگی داره، این کار 6 تا، ولی الان چون وقتش نیست و صحبت‌های دیگه داشتم ازش می‌گذرم مگر اینکه لازم باشه، و در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم دارم حرکت بکنم. یعنی درست مثل یه اتومبیلی است که گاز رو داره تا تخته به قول معروف میده و این دیگه حد اکثر سرعتی است که میتونه بگیره. روزی که هدفی رو انتخاب میکنم درست و درگیر کار و فعالیتی میشم با یه ویژگی هایی و در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم حرکت میکنم، من در اونجاست که کنترل لحظه به لحظه خودآگاهم رو دارم. چرا؟ برای که فقط در اینجاست و فقط در اینجاست که یک چیز در جهان یا بدتقل برای من مطرح میشه، نظم در مغز من برقرار میشه. یعنی 100 میلیارد سلول مغزی من با 1.5 تریلیون کانکشن مغزی من همه دارن کار خودشون رو میکنن. مثالی هم که همیشه عرض کردم، یه هواپیماییست که داره با سرعت 1000 کیلومتر در آسمان میره و تکون نمیخوره. چرا؟ برای که ای بسا 100,000 تکه این هواپیما همه دارن کار خودشون رو به درستی انجام میدن و شمایی که تو هواپیما نشستید درست مانند زمانیست که هواپیما روی زمین نشسته، تکونی نمیخوره. ما در مغزمون توان یه چنین کاری داریم. کنترل لحظه خودآگاه که مساویس با خوشبختی اینجاست. من این رو در سیدی خوشبختی آوردم، یعنی از 14 تا صحبتی که اونجاست، 5 نفر از 6 تا سخنرانی از 5 نفر از استادان من و 8 تا صحبتش از خود منه و اونجا در قسمت اول اونو توضیح میدم. به بیان دیگه، اون چیزی که شما به دنبالش هستید وقتی است که شما درگیر کار و فعالیتی هستید و حداکثر توان فیزیکی و روانی شما اونجاست. درست مثل من الان تو این برنامه به جرئت میتونم بگم ظرف 50 دقیقه گذشته که در خدمتتون بودم، حداقل 20 دقیقهش توی تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس یا کنترل لحظه به لحظه خودآگاهم بودم. علتش هم این است که وارد یه مرحله شدم که میتونستم اطلاعات رو از مغزم بگیرم و اونجایی که به شما برگشتم از پیریم و فراموشی مرز دادم به خاطر پراکندگی ذهنم بود، به خاطر اتفاقات دوروبر. یعنی من توجه و تمرکز رو از دست دادم و کنترل لحظه به لحظه خودآگاه هم از دست دادم. جان
همینی که شما میفرمایید منم دقیقا همین منظورم بود، ولی چرا من یعنی میخوام ریشه‌اش رو پیدا کنم که از استراب میاد، از چه چیزی میاد؟
حداقل 10 تا چیز عزیز. دلیل اولش درد فیزیکیه، دلیل دومش استرابه، دلیل سومش افسردگیه، دلیل چهارمش احساسهای بد دیگر است، دلیل پنجمش در حقیقت در مسیری مخالف آرمانها و عقاید حرکت کردنه. از همه اینا گذشته، موضوع به اندازه کافی ذهن و فکر شما رو مشغول نمی‌کنه. معلومه که بسیاری از بچه‌ها چه می‌کنن، در حالی که دارن کتاب می‌خونن یه گوشی هم تو گوششونه، دارن یه موسیقی تندی رو هم می‌شنون. چرا؟ برای اینکه از اون مقدار توانایی که برای تجزیه و تحلیل موضوعا دارن همش برای خوندن کتاب احتیاج ندارن. امروز می‌دونیم من و شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغز اون میتونیم پروسس کنیم. هر خبر برای اینکه در مغز ما بتونه پروسس بشه یک 18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من و شما در یک ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم. حالا اگر من وقتی دارم کتاب میخونم یا الان در گفتگوی با شما همه این 126 تام رو تو خوندن کتاب یا در گفتگوی با شما نگذارم، ذهن من اینور اونور میره. همینقدر که توجه کردم کسی اومد وارد استودیو و رفت، همینقدر که فکر کنم گرممه، همینقدر که احساس بکنم تشنه هستم یا گلوم گرفته، 20 تا 30 تا از اون توجه منو میگیره. برای این توجه و تمرکز من از دست میره. به همین جهت بود که در آغاز برنامه به شما گفتم آدم‌ها به سه دلیل توجه و تمرکز ندارن. مغز هست که نمیتونه توجه و تمرکز داشته باشه. استرابی که مانعش میشه عادتی است که کردی. بسیاری از آدم‌ها هستن من تو کنفرانس ها میبینم، هیچکدوم از دوتای اول و دوم ندارن، سومی است. همیشه عادت کردن وقتی برن تو مهمونی در جای دیگه هم باشن. همیشه با خیالشون این ور اون ور میرن، یا با دوستاشون سر یه چیزی همسن، یا به مجردی که شما گفتید که مثلا چشمات مثل بادام میمونه میگه بادوم میخوام، یا پا میشه بره از یخچال یا از یه گنجه بادوم برد.
دکتر
جان،
یه زبان فارسی حالا یه ضرب المثل هست که میگن قربان عقل آخر مسلمان، یه این طور که معمولا وقتی به کار برده میشه که مثلا طرف از یه حادثه گذشته یا از یک موقعیتی گذشته بعد فکر میکنه میگه ای کاش این کاری میکردم، این کاری میکردم بهتر بود. آیا تصمیم در لحظه گرفتن یا اون لحظه بهترین تصمیم گرفتن با این موضوع ارتباط داره؟
نه من تو اون مطلبی که گفتید رو نفهمیدم، ولی چون صدای ذره قطعش. ببینید عزیز، من و شما اگر نتونیم، بذار جمله رو جوری بگم، دو چیزی که این توجه و تمرکز رو برهم میزنه، یعنی دو تا عامل، دلیل و مانع اصلی خوشبختی و دلیل گرفتاری انسانه. یکی مردمانن، یعنی روزی که نیرو و انرژی شما صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران میشه، چه از طریق مهرطلبی، چه برتری طلبی، چه عزلت طلبی، و یا اون زمانی که در حقیقت شما به جای اینکه نیرو رو صرف رشد و تکامل خودتون کنید، میخواید به دیگران یه پیام بدید که ببین من چقدر باهوشم یا چقدر خوبم یا چقدر چنین یا چنان هستم، شما در اینجا خوشبختی رو و توجه و یا تمرکز لحظه به لحظه خودآگاه رو از دست میدید. دوم، زمان یا وقته، بحث مفصلی، ولی یه چیزی اینه که بخواید در گذشته بمونید. من در زمان حال بر اساس علم و اطلاع و مشورت و فکر کردن و به دلیل احتیاجات و احساسات و عواطف و باورها و اعتقادام تصمیم گرفتم که این کارو بکنم یا نکنم. بعدم معلوم میشه که کار غلط و اشتباه بوده، میتونم یه دفعه دو دفعه راجبش فکر کنم، ازش بیاموزم، پرونده رو بمندم. روزی که میرید سراغ گذشته که تصمیم درست گرفتم و غلط گرفتم نگرفتم، شما از پا در میاد. به همین جهت که ارزوای این است که گذشته در گذشته. روزی که من و شما نمیتونیم هیچ تغییری در گذشته به وجود بیاریم، به چه مناسبت میریم سراغش؟ اگه من بگید میخوام ازش بیاموزم، یک دفعه است. به همین جهت که ارزمند این است که بیاموزید، نیاویزید. موضوع آموختنه، نه آویختن. نتیجتاً روزی که شما حرفتون این هست که من یه تصمیم میگیرم، تصمیم گرفتی تموم شد، خوب و بدش رو میپذیرید، نتیجهش رو. اگر هم دیدید جواب خوب و بد بود، دلتون خواست به چراییش میخواد برید، یه دفعه برید، ولی شما نمیتونید در گذشته بمونید. یه دلیل بزرگی که آدم ها بدبختن به خاطر اینکه در قبرستان ها و در گورستان ها با مرده ها زندگی میکنن. مرده ها هر چی میتونن باشن. حتی به نظر من رفتن سراغ گذشته خوبم بیماری و گرفتاری است وقتی از یادی میگذره. من هیچ وقت نمیشم تو امریکا هی قصه بخورم یادش بخیر تهران یا شیراز که این کار یا اون کار میکردیم. ممکنه در یه جمعی برای یه صحبت پراکنده چند دقیقه باشه، ولی شما فکر کنید مثلا نیم ساعت میشم یه ساعت میشم راجع به چیزا فکر کنم، حتی وقتی به خوب فکر بکنیم. حالا بگذاریم از اینکه بسیار از ما تخصص اون اینه که هر شب دو سه ساعتی به بدیا فکر کنیم، یا نمیگم شما چنینید، صبح به غروب خودمون رو ببریم دادگاه محاکمه کنیم، چرا این کاری کردی، چرا اون کار نکردی، چرا اینجور شد. چرا من حرفم این است که ای کاش اون اشتباه رو نکردم، ولی اشتباه شده، ازشم آموختم یه دفعه و تمام. شما میخواید من رو ببرید اونجا، من دیگه نمیام، برای که فرقی نمیکنه و فایده. من مدت هاست از پیام هام گذشته، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
سلامت باشید، انشالله که همیشه پایدار باشید و ما بیشتر از شما استفاده کنیم.
لطف و محبت دارید. مرسی عزیز از شرکت در برنامه. ممنونت. بیان کن ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم. که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در روز سه‌شنبه 24 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که در هفته اول ماه اکتبر در 5/4/8 خواهم بود و 16 سخنرانی. یک شنبه ششم در تورنتو، دو شنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اکتبر در نیویورک، چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم اکتبر در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، جمعه 11 در جکسنویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-50-26 تماس بگیرید. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و پویا در این سفر با ما هستند و ارکسترشون. و بنابراین اگر مایلی از این برنامه‌ها بهره بگیرید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. هنوز قیمت ها مناسب است و کشتی سولد اوت نشده ولی به زودی چنین خواهد شد. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر من یه سوالی داشتم در مورد دختر من. سه تا دختر داره، 8 ساله، 5 ساله و 2.5 ساله. دختر اولش خب شاید به دلیل اینکه حالا من شنیدم از حرفای شما و خاطر بچه دوم که در اومده به دنیا اومده یه مقداری به اصطلاح اذیت هایی میکنه که ممکنه که از همه اون به صلاح حسودی و حسادت و این چیزا باشه، ولی به طور کلی یک بچه یه که حرف گوش نکنی داره. به دلایل به فرمای مختلف دختر من از لحاظ تنبیه و نمیدونم اینا خیلی خیلی مراقب هستش، به موقع اون چیزایی که دوست داره ازش میگیره و به هر صورت به این ترتیبه که مثل این که کار درستی انجام میده. بعد من میخواستم ببینم که شما، ولی این هیچ فرقی نمی کنه، یعنی هر روز که بزرگتر میشه نوع شیطونیاشو، نوع این که به حرف گوش نکنه فرق میکنه، ولی در این حال درس و مدرسهش و اینا خیلی خوبه، باهوشه و پیانو میزنه، کلاس باله میره و مدرسه هم همه چیزش خوبه، الان خیلی خوب کتاب میخونه. تنها موقعی که این بچه ساکته و کاری به کاری کسی نداره موقعی که داره میره کتاب بخونه و اینو خیلی علاقه داره. این با این اطلاعاتی که من به شما دادم میخوام ببینم که شما چه عقیده‌ای در مورد این دارین که یه خود بیشتر به حرف گوش بکنه. سوال دوم هم آقای دکتر،
سب کنید
چی شیطونی کرد و یه خود به اصطلاح بدجور با من که مادر بزرگش حرف زدم، دختر من تنبیهش کرد و قرار بود اینا یه جا برن رستوران با بچه ها و چیزای همسن سال خودش، بعد به عنوان تنبیه نبردنش، آوردنش خونه ما. منم که آوردنش خونه ما این برش داشتم بردم یه سری مال و یه بستنی خریدم. از این موضوع دختر من ناراحت شد، اگر که قرار این تنبیه بوده تو نباید این کار میکردی. منم در با خودم فکر کردم که خب اون تنبیه شده که رستوران نرفته، ولی اینجا که مثلا خونه ما که نمیشه. احساس کردم که مثلا که هر وقت که شیطونی بکنی میبرم از خونه مادر بزرگت، مثل حالت زندان احساس. اول از اون میخواستم ببینم که اون کارهایی که دختر من در مورد تنبیهش میکنه درسته؟ شما چه پیشنهادی دارین؟ سوال دوم، کار من درست بوده یا غلط بوده آقای دکتر؟
خب من میرسم شما خود راجع به یکی دیگه صحبت کنین، رو خط نمی آوردم چون من چه نظری میتونم بدم. من بر اساس اطلاعات شما که معمولا ناقص است، ببینید من با صدها نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، راجع به یکی دیگه حرف زدم، هیچ وقت به نتیجه نرسیدم. هیچ وقت. و به همجاز که اتفاقا امروز هم یه دوستی آمدن گفتن راجب خواهرم، گفتن فراموشش. علت جمعین است که به جایی ما نمیرسی. ببینید شما یه گزارشی میدید که مطمئنم الان دخترت رای بیامد رو خط میگه مادرم اشتباه میکنه، پس شروع میکنه یه حرفای دیگه زد. پس بنابراین من هیچ وقت واقعیت رو نمیگیرم. اما بیاید چند تا اصل رو با هم حل کن. اصل اول این است که بچه ها، درسته که بچه اول با اومدن بچه دوم به هم میریزه. علت چم این است که دفعه هرچی داشته رو از دست میده، مثلا تو اون سن و سال، و بنابراین مسائلی رو به وجود خواهد بود. و کم اصلا بچه‌ای نیست که به خاطر آمدن خواهر برادر دومی آسیب نبینه. شماره یک. دو، پدر و مادر میتونن اینقدر رفتار درست مناسب داشته باشن که این آسیب رو به حداقل برسونن. اما بچه اول به خاطر بچه اول بودن از ده ها مزایای دیگه برخورداره که در مقام مقایسه آخر کار بچه اول تازه جلوتر از بچهای بعدی است. به هر حال اینا یه واقعیتی است که باید شناختش. دوم، شما سه چهار دفعه روی یه موضوع تاکید فرمودید و اینکه بچه گوش به حرف نمی‌کنه. بچه قرار نیست گوش به حرف بکنه. شما باز یه فرضی گرفتید. این حرف باید درست باشه، مناسب باشه، براش آمادگی وجود داشته باشه. ولی برای چی بچه باید گوش به حرف کنه؟ منی که هیچ کس دیگه گوش به حرفم نمی‌کنه. هیچ دانشگاهی هم دعوتم نمی‌کنه که حرفای منو بشنوه. خودم هم تا حرفای خودمو نمی‌شنوم. که وقتی به خودم میگم ورزش بکن یا نکن نمی‌کنم، حالا انتظار دارم بچه من بشنوه. خب یه نوع خودخواهی است که ما ایرانی‌ها سر پرورش تعلیم تربیت بچه‌ها داریم و حرف اون این است که بچه‌ها باید گوش به حرف ما بکنن، ولی اصلا با این موضوع کاری نداریم که اولا چرا باید بکنن و دوم کاری نداریم که این حرف ما درسته، خوبه، مناسبه، تمام زمینه و شرایطش براش فراهمه، و سوم اینکه این حرف ما رو هیچ کس دیگه حاضر بشنوه. من بارها وقتی که برنامه رادیو تلویزیونی آغاز شده بود دوستانی مانند شما که لطف می‌کردن تشریف می‌آوردن می‌گفتم خب برای شما بفرمایید چی می‌خواید بگید. بسیار از خود حرفا از آن کسی نمی‌زد بگم بود غلط بود. شما اولا باید اونو دونست. مورد بعد، شما من می‌فرمایید که دختر شما کسی من نمی‌دونم بچه رو از طریق تشویق و تنبیه حرکت. تشویق و تنبیه قواعدی داره. این قواعد باید رعایت بشه. یعنی ما می‌دونیم چهار جور واکنش پدر مادر می‌تونن نشون بدن. تشویق یا تقویت مثبت، تقویت منفی، تنبیه مثبت، تنبیه منفی. اینا یه اصول و قواعدی داره. یعنی کار تشویق و تنبیه باید به درستی صورت بگیره. حالا اگه خواستیم میتونیم راجع به صحبت بکنیم. حالا اگر ما از این وسیله به بهترین صورت ممکن استفاده میکنیم، خب معلومه جواب غلط داده میشه. علاوه شما به من فرمودید، من که نمیدونم که با وجودی که دخترتون رعایت این اصول تشویق و تنبیه رو میکنه یا ظاهرا میکنه، بچه تأثیری درش پیدا نشه، پس معلومه کارشو درست نمیکنه. برای اینکه همیشه تشویق و تنبیه تغییر رو موجب میشه. حالا این تغییر ممکنه در مسیر بدتر شدن هم باشه، برای اینکه یه اصولی رعایت نمیشه. بعدم اینکه دختر شما به خاطر اینکه دخترش رعایت چه رو کرده نمیدونم تنبیهش کرده، با تنبیه ارتباط داشته باشه با میزان جور. شما نمیتونید به خاطر اینکه یک کسی به یک کسی گفته احمق 5 سال بفتید زندان. شما یه درجه ای دارید از جرائم، تعریف شده است، مشخص شده است، بعدا در مقابلش با یه سیستمی مجازات های گذاشته. من نمیدونم دختر یا نوه اول شما، دختر بزرگ دخترتون یا نوه شما چه کرده که مجازاتش این بوده که ما میریم رستوران و تو نباید بیای. میتونه کم باشه یا زیاد باشه و تازه معلوم نیست بهترین راه باشه، چون غالب اوقات مجازات نه تنها بهترین راه نیست، غالبا بدترین راه. این یه طرف. اما وقتی اورده پروی شما، ایشون به موضوع یه جور دیگه نگاه کرده. قرارش این بوده که بچه به خاطر نیومدن نه تنها از نیومدن رنج بکشه، در خانه شما هم رنج بکشه. اما حرفی که شما به درستی زدید و این حتما اشتباهه. ایشون ببینید، ایشون با یه اشتباه احتمالاً، من نمیدونم چون شما ممکنه بیاد توضیح بده مسئله این نباشه، بذار به شما بگم نگاتیو در حقیقت پانیشمنت یعنی چی. نگاتیو پانیشمنت یعنی از اون مجموعه و سیستم یه چیز خوبی رو کم میکنی. مثال، شما این مطلبی که دخترتون کرده، بچه‌ای کار بد و غلطی میکنه و شما اسباب بازیش رو ازش بگیرید، میگید یک ساعت نمیتونی اسباب بازی کنی، یا بهش بگن تایم اوت که از اونجا میاد، برو بشین روی نیمکت 2 دقیقه، یا برو تو اتاقت 5 دقیقه. اما اسم این وقتی نگاتیو پانیشمنت که فقط و فقط بچه رو ما از اون موضوع محروم کردیم، یعنی اسباب بازیشو گرفتیم، گفتیم حالا که دوست داری اینجا باشی با جمع، برو تو اتاقت یا عین دختر شما اگر تصمیمش درست باشه که شک دارم میگه ما میریم رستوران تو نمیای. اما اگر ایشون آمد به این دختر گفت تو دختر بدی هستی، یا آمد گفت که تو تون اتاق که رفتیم توی تلویزیون تماشا کن، یا گفت رو نیمکت که رفتیم توی پاتو تکون بدی، اون موقع اسمش دیگه نگاتیو پانیشمنت نیست، اسمش هست پوزیتیو پانیشمنت، بدترین کاریه که پدرم در میتونه بکنه. یعنی ما در این بچه رو تنبیه میکنیم، مثل بچه ایست که کار بدی کردی زنی پشت دستش، این اسمش از پوزیتیو پانیشمنت. چرا؟ برای اینکه به مجموعه و سیستم یه چیز بدی اضافه کردیم. نگاتیو پانیشمنت یعنی به مجموعه و سیستم ازش یه چیز خوبی رو حذف کردیم. جنبه نگاتیوش هم به معنی حذف، نه به معنی مثبت و منفی. به بیان دیگه ما تنبیه رو دو گونه داریم، تنبیه مثبت که ما به این سیستم و مجموعه چیزی رو اضافه میکنیم، بچه‌ای کار بدی کرده میزنیم پشت دستش، در اینجا پدر یا مادر بد میشن، بچه بد میشه، کار بده، نتیجه بده، فاجعه است. یعنی آسیب انسان به خاطر پازیتیو پانیشمنت تنبیه مثبته. از نظر علمی اومدن گفتن بسیار خوب، ما پازیتیو پانیشمنت رو نفی میکنیم. نگاتیو پانیشمنت، نگاتیو پانیشمنت همون که شما اشاره کردید که یه چیز خوبی رو از سیستم حذف میکنیم، ولی این سیستم، این چیزی که حذف میکنیم نمیتونه تنبیه کننده باشه. یعنی چی؟ غذای بچه رو نمیشه حذف کرد، نمیشه بچه رو فرستاد به اتاقی که تاریکه، برای که اونجا بچه از ترس اذیت میشه. نمیشه به بچه سرکوفتم زد حالا بشین اونجا، یا یه دست و پاتو بلند کن که خجالت زدن بشه، که تو مدارس ما میکردن. اسم اون نگاتیو پانیشمنت نیست، اسم اون پازیتیو پانیشمنته که همیشه بده. بنابراین اگر دختر شما کاری رو که نوتون کرده خیلی بد بود و مجازاتی که براش قائل شده که ما میریم رستوران تو رو نمیبریم، تازه مساوی این باشه، ایشون نمیتونه بگه که حالا به دختر من باید بد هم بگذره، باید تنبیه هم بشه، باید میومد خونه شما همطور که شما گفتید، اینجا شما به عنوان یه زندانبان با اخم و تخ باش برخورد میکردید تا بفهمی چه کار بدی کرده. ایشون موقع تنبیه منفی نکرده، ایشون خیلی راحت میتونست ای تنبیه منفی بود بگه دخترم به خاطر این اشتباهی که کردی یا کار بد و غلطی کردی ما میریم رستوران و تو نمیری، از این بابت متاسفم، غذا تو گذاشتم، امیدوارم بشینی کارتو میخوای دوست داری بکنی، با دوستات میخوای حرف بزنی بزنی، تلویزیون تو ببینی، ما میریم رستوران رو برمیگریم. اسم این نگاتیو پانیشمنته. بنابراین بر اساس حرفای شما دختر شما یه تکهش رو شاید احتمالاً درست گرفته، تیکشون هم، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم. اینکه شما هم وقتی که نوتون اومده پهلوتون باش عادی و معمولی رفتار کردی، اصلا این چشکالی توش نیست ابدا. یعنی شما قرار نبوده دنباله تنبیه منفی ایشون رو با تنبیه مثبت غلط بد ادامه بدید، بنابراین به شما هم اعتراضی وارد نیست. اما اشکال کار ما پدر و مادرها این هست که متوجه نیستیم ظرافتی که تو این کار هست موضوع اصلی و اساسی. مطالعات علمی نشون میده که ما برای تشویق کودکان اون به یک کاری، یا وادار کردن اونا به یک کاری، و یا بازداشتن اون از اونا، همطور که عرض کردم، تقویت مثبت و منفی و تنبیه مثبت و منفی داریم. من وقتی سر کلاس درس میدم تقویت مثبت یعنی پازیتیو رینفورسمنت، یعنی به مجموعه چیز خوبی اضافه میکنیم، بچه کاری کرده تشویقش میکنیم، میگم تو 1000 دفعه 900 دفعش باید این باشه. دوم وقتی است که ما از مجموعه و سیستم یه چیز بدی رو حذف میکنیم برای که بچه کاری رو بکنه. فرض کنید بچه‌مون میخواد درس بخونه، میگیم بسیار خوب، حالا که میخوای درس بخونی کار نکن، یا حالا که میخوای درس بخونی اتاقتو تمیز نکن، من اتاقتو مرتب و تمیز میکنم. در اینجا هدف اونی که درس بخونه یه کاری رو بهتر انجام بده، ولی یه چیز بد و منفی رو از جانب او حذف میکنیم. این کار درست نیست، برای که یه چیز خوبی مثل نظافت رو در این به عنوان کار بد قرار داد میکنیم. من میگم تو این 9 دفعه تو 1000 دفعه میشه پدر مادر از این استفاده کنن. تنبیه مثبت وقتی بود که میذاریم پشت دست بچه، کپت فیزیکیش همیشه غلطه، برایش گیم تو کار خوبی نکردی، یه دفعه است. و اون آخری تنبیه منفی، نگاتیو پانیشمنتی که عرض کردم که یه چیز خوبی رو از مجموعه و سیستم حذف میکنیم، به بچه میگیم تو که دوست داری اینجا باشی برو تو اون اتاق، یا تو که دوست داری با این اسباب بازی کنی اسباب بازی تو یه روز یا یه هفته نخواهی داشت، یا تلویزیون یه ساعت نمیتونی ببینی، ولی وقت همونجا باید بمونه، و این مثلا 90 دفعه، بنابراین تو 1000 دفعه 900 دفعش وظیفه پدر و مادر تقویت مثبته، یعنی به مجموعه با چیز خوبی اضافه کنن. به بیان دیگه کار پرورش و تعلیم تربیت با تقویت مثبته و اون زمانی که بچه مشکلاتی به وجود میاره تنبیه منفیه. این دو تاست که 99 درصد در حقیقت رابطه پدر و مادر رو میسازه، ولی باید با ظرافت و دقت انجام بشه، ولی درست مثل اشتباهی که شاید دخترتون کرده فکر میکنه، داره تنبیه منفی میکنه که همچنان خوب نیست، ولی برخی از اوقات تنها راهه، در حالی که در ایشون تنبیه مثبت میکنه که میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه. بله، بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، شاید نوه شما یه مسائل و مشکلاتی داره که به هر حال باید یه نگاه دیگری بهش کرد، یعنی پدر و مادر یه گزارشی به یه روانشناس توی جلسه بدن که اگر او فکر کرد موضوعها و مسائلی است بهش برسه، برای که برخی از اوقات بی‌اعتنایی نسبت به این موضوعها میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتار کننده. من این بحث مربوط به تشویق و تنبیه رو توی گفتگوی مربوط به فلسفه و هدف ها آوردم، برای اینکه تمام کار پدری و مادری در حقیقت آموختن کار خوب و بازداشتن بچه از کار بده و این باید به درستی صورت بگیره، و الا گرفتارمون میکنه، و الا مسئله آفرینه، و الا میتونه بچه رو با خشم و قهر که شما تو صحبتاتون اشاره کردید همراه کنه. به همین دلیله که یه اصولی اگر رعایت نشه میتونه گرفتاری به وجود بیاره. تقویت مثبت اساس کاره، یعنی تشویق کودک به کار خوبی که میکنه. به همینجاست که همه حیوانات که به همه کارهای عجیب و غریب میدارنشون فقط از طریق تشویقه و به هیچ وجه از طریق تنبیه حیوانی به کاری واداشته نمیشه. نتیجه اون که انسان هم مغزش چنینه، و به همینجاست که یه شهری مانند لاس وگاس چون از طریق تشویق فقط حرکت میکنه، پول 95% آدما که اونجا میرن رو میگیره، 90% هم تا آخرین دلارش رو، برای که میدونه چگونه از طریق تشویق اونها رو به قمار یا بازی تحریک کنه و پولاشون رو در حالی که میدونن دارن از دست میدن و اذیتشون میکنه و ناراحتشون میکنه ازشون بگیره. ما اگر یه مقدار قواعدی رو که در کازینوها ازش استفاده میکنن تو کار پرورش تعلیم تربیت به کار میبردیم، همه زندگی و شرایط بهتری میداشتیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم بالاخره باهاتون صحبت کردم.
من میتونم یه سوال کوچیکی بکنم؟
سوال کوچیک نه، برای که من با آخر وقتم رسیدم عزیزم. بعدم اگر یه روزی صحبتی بود لطف کنید دخترتون بگید بیان، برای که و یا خودتونم باشید، حداقل ببینم دفاع ایشون یا صحبتشون چی. بینندگان عزیزم، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. برنامه دیگر من روز سه‌شنبه است که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر، که بازپخشش چهارشنبه ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب خواهد بود. بنابراین با امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه ساعت 12:30 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.